اونچه که دیروز عرض کردم به عنوان محور بحث در صفحه جواهر جلد 26 صفحه 4 بود که عرض کردم که خیلی ذهن اقبال شدید نمی کنه سریعا به این که بگه که ما در فضای شهر دو تا موضوع داریم در بلوغ، یک موضوع بلوغ طبیعی، یک موضوع بلوغ شهری که اونش موضوع است تکوینی، اینش موضوع است شهری که شعر گفته جعل تو که بالغا. این دیرو عرض کردم. خب حالا این موضوع چیه؟ حالا همینی که شما فرمودید، بعدا خیلی کار داریم به موضوع، خیلی کار داریم باشه، چون لوازم مهم مهم داره. این موضوع چیه؟ صاحب جواهر همینطوری که فهمودن اولی که بلوغ باشه، فهمودن الذی هو فی اللغه الادراک بلوغ الحلم ادرک السبی بلغ الحلم. بعد توضیح دادن و الوصول الی حد النکاح به سبب تکون المنیه فی البدن، تکون الانی ها تو تکوین ها میگن یه وقت میرسه که تو فن تخصص غدد و اینا غدد شروع میکنن کارهای خاصی انجام میدن در یه سن خاص که دو چیز در بدن نبود حالا تولید میشه بدن مثلا یه سبی پسر بچه مثلا 14 ساله، یکی سلول خاص را نمیساخت، یکی هورمون خاص را نمیساخت. وقتی شروع کرد بدنش، تو بدن او الان این سلول ساخته شد، این هورمون هم ساخته شد، یک سنخی از مولکول های عالی و یا سنخی از سلولی که از حیث کروموزوم یکی داره، اینا دیگه اینا که میگن دیگه. همین که این پسر شروع کرد این غددش به این که او را به این مرحله رسوند که الان تو بدن او این سلول ساخته میشه و اون هورمون هم ترشح میشه، میگه حالا دیگه شروع شد کارش، الان دیگه این صفت اصلی مردانگی او محقق شد، صفت اصلی یه جنسی برای او محقق شد. بعدم از آثار صفات ثانوی جنسی هست که چیه؟ سبیل در میاره، ریش در میاره، مو چیه؟ زهار و موی خشن و انبات و امثال اینا و خروج منی هم که از باز از لباز میشه. خب الان ببینید، بله؟ صفحه 4 نه گفتن بله عبارت ایشون این بود ولی مراد بالاول الذی هو فی اللغه الادراک بلوغ الحلم والوصول الی حد النکاح به سبب تکون المنی فی البدن. تکون المنی یعنی الان طوری بود قبلا نبود، الان بدن او قدرت این که منی درش متکون بشه هست. درست شد؟ فهمده اینه. و تحرک و شهوه و نزوع الالجماع و انزال الماء الدافق الذي هو مبدع خلق الانسان به مقتضى حکمت ربانی فیه و فی غیره من الحیوان لبقاء نوع. اینجا یک
از وقت این دو طرف و دور باشه، این چون دو غلیونه عالم بودن سطح مسعده با توجه به استعمال شرعی تعریف کرد.
ببینید ما همین لغت بلوغ تو یونان، تو لاتین، تو انگلیس، تو ژاپن، تو چین لغت دارن برای
مشترک معنی
میگه. نه، یعنی یه چیزی است که چون تکوینیه کل بشر مسلمان و غیر مسلمان میبینن و وقتی است که همه میفهمن اینو که الان پسری بود پسر بچه حالا داره میشه جز مرد، باریکلا مرد شدی، مرد شدی، نه تعریف کردن تکوین، بله بله بله، ولی زاد در حیوانات همون صفات ثانویه که میگن میبینید دو تا جوجن تا یه حدی مثل هم در میره بالا، یه حدی میرسه اون ترشح میشه برای هر کدوم جدا هورمون، یکی شروع میکنه اون تاجش رفتن بالا، خصوصیات خروس فوری تفاوت میکنه صفات ثانویه از صفات اولیه که اون اصل کار بود و داشت. منظور این یه چیزیست تو همه زبان ها هست، تو همه فهم بشر هست. ولذا انباطی که تو شرع گفتن شرعیست، انزالی که در شرع گفتن چه موضوعش چه علامتش شرعیست، کجاش تعبد؟ هم علامیتش ارشاد و روشنه، همچی هم موضوعش میاد مثلا سن که حالا عرض میکنم. پس اصل خود موضوع را که ایشون فرمودن، فقط یه چیزی من خیالا میرسه قیدی باید اضافه بشه، خیلی هم لطیفه. ایشون فرمودن که به مقتضی الحکمت روانی لبقاء نوع. ببینید بقاء نوع دو جوره، واقعا حیواناتی که میخوان نوعشون باقی باشن، بعضی هاشون جنس نر فقط کارش همون نسل، ادامه این نسله، کار خودش را به عنوان یک حیوان نر انجام میده، میره پی کارش، همه چیز بچه و دنبال بقاء نسل مال مادره که فقط اون چیرا لطفه را از حیوان نر میگیره، بقیه چیزا همه کارا مال مربوط مادر. حیواناتی که مدنی نیستن، حیواناتی که اصلا دیگه جدا هم، نر فقط کارش همینه که احبال کنه. خب این که میفهمن لبقاء نو، آیا انسان هم همین اندازه است؟ بلوغ شرعی که موضوعی است که ما دنبالشیم، به مقتضی لغه راجبه انسان، بلوغ یعنی کدوم انسان؟ الانسان المحبل، انسانی که الان میتونه مواقعه کنه و نتیجه مواقعه او یک چی باشه؟ حملی باشه. یعنی این گمانه میکنم اینجوری به این همین اندازه بس باشه. ما خودم ارتکازات مراجعه کنید، انسانی که بتونه الان به حدی رسیده که بتونه احوال کنه، صرف این بلوغ نه، اون چیزی که موضوع است این درسته که احوالی که از علامات و آثار مهم میشه، اما اونی که در نوع بشر موضوع ادراک اوه، بلوغ اوه، اینه که بلغ و نکاح. نکاح یه وقتی میگید صرف الوعتی، خب میتونه احوال کنه، میتونه وعت کنه احوال بشه، چون منی در وجودش تکبن پیدا کرده.
4 ساله
چطور؟
سنش میره به 23-24 سال دیگه.
چرا؟
ممکنه بگیم برای نکاح تا بچه 14 ساله آمادگیشو داره نداره چجوریه؟
خدا رحمت کنه. من کاظم رو نیه استاد بودم توی یعنی خودشون میفهمیدن، میفهمن من 9 ساله محتلف شدم. خودشون میفهمن. بله؟ نه نه پس نه اینجور بگید منظوره نشد. بله؟
اما هم تو آنجا برنی قرار شد که خود معنی شرط نباشه، این خصوصیتی که بتونه به فضای ازدواج برسه.
یعنی نه، من اون حرفایی که الان یا میگن الان شما تو اینا ببینید، میگن 5-6 جور بلوغ درست میکنه، بلوغ اجتماعی، بلوغ نمیدونم چیه، چند بلوغ عاطفی، بلوغ هیجانی، نمیدونم بلوغ جسمانی، یکیشم بلوغ جنسیه. اونا منظور من نیستن، اونا بحث تو بازار خودش. نه، اینی که من دارم میگم منظوری دارم، حالا توضیحش عرض میکنم. ببینید من میخوام عرض کنم اونی که در نظر شعار موضوع بلوغه، که اون وقتی که رفع القلم و به تناسب ها میره کنار، صرف این نیست که او بتونه چیکار کنه، احبال کنه. موضوع اصلی اینه که الان مرد شده، مرد به این معنی، یعنی چون انسان خدا متعال مثل حیوانات دیگه قرارش نداده، انسان مدنیون به طبعه، این پسر وقتی مرده که بتونه خونه اداره کنه. خونه به چه معنی؟ یعنی کف حد ضرورت زنداری، تعهد. مؤیل چجوری میگی؟ مؤیله فلان متأهله و مجرده، تأهله، تأهله یعنی الان در نظر نوع انسان ها به صورت 90% توریست، خدای متعال طوری آفریده مزاج و بدن او را که وقتی ریش و سیبیلش در اومد، وقتی میتونه احوال بکنه، زنداری هم میتونه بکنه. اینجور نیست که بگه من فقط احوال میکنم دیگه، اصلا بقیه چه به من چه، اصلا فطرتش اینجوریه. فطرتش اینه که میگه من اگر زنی دارم، صرف این نیست که احوال کنم ولش کنم بره مثل حیوانات دیگه، زن منه، باید تو بیت باشیم، خونه داری کنم، او زایمان کنه، من آقای او باشم. این تعهد یعنی
بلوغ اجتماعی.
نه، بلوغ اجتماعی مرتبه بالاتری از اون بلوغ. اینی که من دارم میگم کفشه، مینیمم مورد نیاز برای چیه؟ برای تشکیل خانواده. بلوغ اجتماعی نه، اونایی که تو روانشناسی و مسائل اجتماعی کار میکنن یه حد مترقب بالاتری از بلوغ منظورشون. یعنی چطور ما میگیم مراهق و اینا، بعد میگیم حالا بالغه؟ بلوغ اجتماعی یعنی انتظاراتی در حد متوسط، نه کف، از یک کسی. اینا اونا میگن بلوغ، میگن به حد بلوغ اجتماعی میرسه، یعنی آداب و رسوم و خصوصیات و درک خیلی از مسائلی که قبلا براش ممکن نبود الان شد. اون یه حد متوسطی از چیه؟ فهم آداب و رسوم و چیزای اجتماعی. اما اونی که منظور من اینه که صرف قوه این که او بتونه یه کاری انجام بده بعد اصلا سرش در نیاد، زنداری چیه؟ نه، نکاح. نکاح یعنی تشکیل خانواده، سرش در بیاد اینا، نه فقط یه اطفاء غریزه. ملازم کنید این ولذا با حلم، حلم یعنی یه عقلانیتی که در نوعش هست. حالا عرضم میکنم اطماعیشون هم فرمودن بلوغ الحلم. یعنی بالغ کیه؟ یعنی اونیست که میتونه الان خونه داره کنه. روشنترین چیزی که میگه این خود طبیعت انسان، گفتم مرد شد، ریش و سبیل و اینا در آورده، میتونه دم زن داشته باشه. این روشنترین چیزیشه. خدای متعال کاری کرده در 90% انسان ها. ببینید بلوغ جنسی با بلوغ حد اقلی تشکیل خانواده همراه، یعنی او میتونه مفهوم زن داری تشکیل خانواده اینا رو فهمیده، این اندازه سرش در میاد. محض یک کار اطفا نیست این. اگر موضوع باشه اون وقت میبینید با عقلانیت، با تمیز، تمیز خاصی که مربوط به نکاحه. یعنی تو الان میخوای شوهر بشی،
بله،
نه رشد در نکاح که حالا بعد عرض میکنم. منظور از رشد، اگر رشد در مالیت، بازار بری معامله کنی خوب برگردی کلا سر نگذارن، با این که نه، رشد در این که وقتی عیال بردی خونه، پادر هوا نیستید، همه چی از هم بپاشه، میبینن شما یه خانواده تشکیل شد، یک زندگی به عنوان یک عنصر اجتماعی که اسمش خانواده است تشکیل شد، و این کس میتونه این یک واحد کوچیک جامعه را به عنوان خانواده اداره کنه.
این
خانواده داره کنم تو دوباره بحث احتلام فقط دیگه، نه اینکه اتفاق بوده به فرم شما. اتفاق علامت هست، همه عرض من اینو بینید که شما، من میگم احتلام علامت هست، انبات علامت هست. علامت برای چی؟ برای اینکه نوع بشر خدای متعال وقتی رسوندش به احتلام، الان از حیث رشد خوشقواره هماهنگ کل قوای او، هم قوه عقلانش رشد کرده هم قوای بدنش. رشد در چه حدی؟ قوای عقلانی و بدنی او الان بالغه. بالغه این چی؟ یعنی میتونه نکاح بکنه، یعنی میتونه تشکیل یک اهل و ایال بده. هم شما لذا اگر چی باشه، حالا اون مال علامت بر سنم که بعد عرض میکنم، اون اصل مقصود معمول علی ای حال تا اون سن را توضیح ندم در اینکه چه جور تعارض نیست، تا اندازه که ذهن قاصر منه مقصود من از این موضوع خوب روشن نمیشه. الان که من عرض میکنم موضوع، یعنی موضوع یک چیزیست نسبت به طبیعت نوعی انسان ها که خروج منی، که انبات علامتشه. حالا شواهدش هم میگم تا برسم سر اسم. الان ببینید شما، اگر شما میگید یکی از علائم قطعی بلوغ انبات، انبات چیز تدریجیه یا دفعی؟ خروج منی دفعیه، میگید لحظه قبل نبود حالا انزله پس شد بالغ، انبات چجوریه؟ آخه کی میگید انبته؟ شما علامت دارید قرار میدید، اونم برای اینکه احکام بیاد میگید انبات. آخه انبات علامت سبقشه، چقدر چیزا شده تا الان انبات به نظر شما فعلیت پیدا میکنه. این چطور علامت است؟ چطور شرع میگید ازا انبت فقط بلغه؟ آخه این که امر تدریجیه که چه لحظه ای؟ قشنگ سیاه، این قشنگ کیه؟ احسن کلمه قشنگ، قشنگش کیه؟ نه واقعا علامته آخه
علامت مناسبت داره موضوع.
میخواد ببینم الان نماز مغرب بخونه یا نه، قشنگ کیه، قشنگه که بخونه یا نه. بله تو کلمات فقها دارن یلیق الحلق، حال دیگه وقتیه که ما از اون چیزای پرزمانند نمیشه بتراشن حلقش. حال کی ببینید؟ لحظه ای نیست که بگید دیروز قشنگ نبود فردا حالا دیگه بالغ هستی. چرا این عرض میکنم؟ برای اینکه انبات علامت سبق درست گفتن، یعنی شما تا قبل از اینکه این قشنگ شما محقق نشده مستصحبید، علامتیست که با استصحاب جمعه. تا میگید هم خوب خاطر جمع نشدین این انبات هست یا نیست مستصحبید، کار نداریم به واقعش که علامت هست. وقتی قشنگی که شما میفرمایید حالا دیگه میگیم قشنگ، خب حالا استصحاب رفت، یعنی الان علامت داره برای بلوغ کار خودش انجام میده، قبلش هنو علامیتش محرز نبود، مطمئن نبودیم که آیا انبات شعر خشن هست یا نیست. تا مادامی که احراز نشده بود استصحاب بود، نه عدم الموضوع، استصحاب عدم موضوع ثبوتی بود. الان انبات که موضوع درست نکرد که، موضوعی بود که شعر انبات را علامتش قرار داده و این علامت دفعی نیست، تدریجیه. باید چکار کنید؟ باید با استصحاب بنده جورش کنید. متشرع خودشو میدونم هر مسئله دونی تا مطمئن نشدی که شعر خشنه، نه نه باید قسم بتونی بخوری، یعنی باید احراز کنی که انبت به نحوی که شعر فرموده حالا دیگه بر نماز شد برد واجب. خب این بیتونی قسم بخوری یعنی چی؟ یعنی تلفیق از استصحاب و علامت احرازش. خب حالا برای سن،
ولی اگه قشنگ به قول قشنگ چیز شد، ما یقین میکنیم که قبلش به سن بلوغ رسیدش هست، درسته ما استصحاب کردیم، ولی وقتی که این حالت پیش اومد ما مطمئنیم که زمان مای قبلش محقق شد.
حالا ایال ما به اصل تکلیف ها را برداشتیم، ما به استصحاب که حالا بعد عرض بکنم، انواعی از فعلیت، انواعی از تنجز که مقابلش هم عدم فعلیت عدم تنجز تو اینجا داریم، ریز به ریزش انشاءالله به اینجا. بله یعنی ما در بلوغ میگید سه تا موضوع داریم، یکی انبات، یکی خروج منی، یکی سه، اینجور سه تا دوباره شد موضوع. آخر میگه چه نیازی هست که تو فضای فقه ما همه اینا، بعدی که تمام عبارات اصحاب که دیروزم عرض کردم همه میگن یعلم البلوغ،
صرف نظر از اونهای استدلال استادی که اینکه فرمایید چون تدریجیه و اون هم استصحاب داریم، استصحاب موضوع ثبوتی رو میکنیم، عدم موضوع ثبوتی رو لازمی نداریم.
چرا دیگه؟
چون تدریجی بودنش ممکنه موضوع باشه، ولی تا موضوع رو احراز نکردی شما استصحاب عدم موضوع میکنیم. ولی میگم جدا از قول اصحاب، جدا از محاضیر دیگهش، خود این استدلال میتونه انبات یک موضوع باشه، با استصحاب سازگار
باشه، قطع به انباتش رو میگم موضوع بلوغ باشه،
جدا از استدلال خود این استدلال
نمیتونه. یعنی وقتی یه چیزی علامت هست شما میگید خودش موضوع باشه محال نیست، اینجور نگفتیم محاله.
همونطوری که شما بحث استصحاب و حد وسط گرفتید که علامیت رو ثابت کنید، میگه خب استصحاب موضوع بگیریم، موضوع احراز میخواد دیگه، فعلا استصحاب میکنیم عدم موضوع رو تا احراز بشه، یعنی خود انبات خودش موضوع باشه، شک داری فعلا استصحاب بکن عدمش رو تا احراز بشه موضوع.
ولی مقصود من نفی موضوعیت انبات نبود، استفاده بود از تدریجیت او برای اینکه علامیت او، نه اینکه مخاطب موضوع باشه ما، علامیت او با استصحاب هم جوش خورشه. چرا؟ چون علامیت وقتی است که کار خودش رو انجام بده به عنوان علامیت، و چیزی که تدریج یه نقش علامیت درش ضعیفه. پس شما چطور رو علامت میدونید؟ عرض کردم با تلفیق از استصحاب.
یعنی اینجا علامتیه که دیگه بخواد با استصحاب هی دو به شک باشم تا یه استصحابی تا کجا بیاد خط بشه. یعنی فطرت علامیت با این تدریج نمیخونه.
بله. ولی زاد عملا این چنین علامیت کاشفه از چیه؟ کاشفه از این است که این علامت مثل خود سن. الان شما میگید 15 سالش شد، 15 سال اگر شرع گفته است که برای کسی که من میخوام براش تکلیف کنم 15 سال قرار دادم، متشرع اونایی که تابع این شرع بودن از روز اول فطری کارشون نبود که وقتی بچه متولد میشه تعیین کنه، بگن آی تعیین کن فردا کارش داری، شارع فرموده. شما در سیره متشرع از صدر اول اینا میبینید که بگن چون بچه پسره چون بچه دختره روز تولد رو تعیین کنید که بعدم معلوم باشه 9 سال و 10 سال و 15 سالش. چرا این سیره نبوده؟ چرا حتی مهمترین کسانی که در متن تشرع بوده روز تولد و اون سال میتونه چی مختلفون فی باشه؟ این سیره نبوده، شارع خودش این کارو نکرد. یعنی شارع دستور نداده به متشرع که یالا موالدی که میان سنن المولود، سنن المولود عقیقش بکنید، چه بکنید سال تولدش یا ماه تولدش رو تعیین کنید. یک جایی دیدید شما و حالا که شما عجب شارع با 15 سال یک کار داره، موضوعا میگه ای 15 سال جعل تو که مکلفن، جعل تو که بالغن. و پس چرا اولش متشرع فکرش نیستن؟ مخصوصا زمانهایی که فراموشی می آمده، مثل الان نبوده که ثبت و همه چیز رو شناسنم و اینا که و میبینیم هم کمی اختلاف میشده، خیلی کسان نمیدونن سالهای تولدشون جور و باجور، با این که حتی دوایی بر نقل تولدشون امثال اینا بوده نقل نمیشه.
شاید بخواهی که میده که علائم دیگه زودتر محقق میشده معمولا، این معمولا دیگه 12-13 سال یا جنوب میشدن یا چیز میشده، خیلی کم میشده مثلا یه شخصی
حتی اون روایت اصلی سن که دیروز عرض کردم که از اهل سنت آمده و بعد آمده تا الان که مشهور اونا میگن 15 سال، روایتش چیه؟ روایتش میگه که ابن عمر و سه تا بودن رفتن، حضرت عمر 14 سالشون بود، تو سن 14 سالی که بودن هم نبرگردید، ازشون سوال کردن که هل امتلحت هل انبت، نه چون 14 سالش بگفتم برگرد. اینا خودش نکاتی توشه. حالا بعد عرض میکنم در جمع بین همه ادله. اونجا سوال نکردن. بله؟
اینکه سیره نبوده نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش اینه که شارع سن را به عنوان حکم وضعی شرعی، به عنوان موضوع شرعی تعیین نکرده بوده. و الا متشرع موظف میدونستن خودشونا یا لا اقل به عنوان یک سیره راجحه. به عنوان یک سیره راجحه. میگفتن معین کن که فردا بفهمیم که تکلیف میرسه.
به
عنوان صرف علامت تعیین کرده بودن. خب حالا صرف چیه؟ من مونده
اضطراری هم بوده سن دیگه، بیشتر فضای احتلام بوده، اگه نشد 15 سال خیلی مهم نبوده.
نه
همون چیزی که ایشون گفت
اتفاقا همین امروز من رو بچه‌ها دیدم، ببینید تو کافه خود امام علیه السلام میفهم 16 سالی که مختلف میشه، میگه سن احتلام که از امام 16 سال. اینجور نیست که شما بگید غالبا بیشتر، بعد روایت متعدده، من اینا رو جمع آوری کردم، من فعلا کار با اون فضا ندارم، میخوام اون چیزی که مقدمات بحث من عرض کنم که تو ذهن شریف دون اون مبادی عرض من بیاد، بعد حالا هی وقتی مبادی اومد این دفعه بریم سراغ جنبندی عدله. بله
غالبا مشکلی وارد نمیکنه، چون اولی که به دنیا میاد که معنوس که چه کدوم علامت قرار رو
واضحه اینا دیگه. حالا اول میفرمان و الا وقتی دنیا میونه چه میدونن که متشرعن دنبال امر شارعن، میگن این بچه فردا مبتلا میشه 9 سالگی دختر بالا میشه تعیین کنه سال تولدش، اما سیره نبوده.
راه نشوار بر اون صورت علامت نمیاد.
نه
بالاخره وقتی یه چیزی رو شعار علامت
نه بر اشکال بر علامیت منحصره ای که تلقی مشهور بوده میاد اما بر... اما بر 5 تا 6 تا که همش ساله که حالا بعدم میخوام جمع کنم بر 5 6 تا علامت که همش ساله 8 سال 9 سال 10 سال 15 سال 13 سال که مرحوم شیخ دیروز خوندم به بالاتون 13 سال حساب قول داشت. خب وقتی چند سال میخواد بالغ بشه آخه چطور جمع میکنه به اینا؟ معارضه دارن اینا با هم دیگه. وقتی گفتید معارضه دارن تمام یکیشو انتخاب میکنید اون وقت اشکال به علامیت هم میاد. اما این گفتید 5 6 تا ساله همش هم علامیت داره رو نظمی که من عرض میکنم. نه دیگه وقتی شعار این همه علامات متعدد با چیزهای مختلف گذاشته اصلا نیازی نمیدیدن متشرع که تعیین روز اول کنه و آزاد بودن. نه شعار به اونا امر کرده نه خود اونا سیرشون این بوده که حتما تعیین کنن که آی این مولود فلان روز یا فلان ماه یا در فلان سال دنیا اومد. سیرشون نبود. چرا؟ به خاطر اینا حالا عرض میکنم من دو سه تا نکته رو باید قبلش بررسی کنیم. عنوانشان عرض میکنم ببینید. یکی مسئله این که خطابات هرچی تو ذهنم الان میگم میخواد تو ذهن شریف یا بسپارید خورد خورد بحثش میکنم. یکی همونی که چند روز صحبتش کردیم خطابات شرعی قیدش بلوغ نیست. قیدش این است که هر کس میفهمه. همین که خطاب رو میفهمه مطلقات شاملش. یک نکته دیگه شارع اکثر طرق را میره. دو نکته سوم متعلقات احکام امر به طبیعت میخوره و موضوعش طبیعی مکلفه. اینم سه. نکته چهارم که اون بسیار مهمه رابطه این که حالا که امر به طبیعی متعلق میخوره و به طبیعی مکلف تو خارج سر و کال ما در مقام فعلیت و تنجز با فرد مکلف و فرد متعلق رابطه بین طبیعی با فرد چطور محقق میشه؟ رابطه بین اون انشاء که به طبیعی خورده با فردی که میخواد حکم را به فعلیت و تنجز برسونه چجوریه؟ این رابطه خیلی دقیق من اینجوری که به ذهن قاصرم میاد رو بعدم میبینید همین فضای سبی و همه اینا. این هم چند تا شد؟
چهار
تا. پنجمی این یک نکته که استصحاب در رسائل که در اصول الفقه اینا مطرحه حل استصحاب و امارتون او اصلون بحثی بود خوب بود سنگین بود. آقا اینی که خدمتون بودیم و از قبل یادتونه اینا من مکرر عرض کردم. اون چیزی که من به ذهنم می اومد در این مثلا اینه که استصحاب این سوال تردیدش معنا نداره تنبیه. استصحاب دو نوعه. در مواردی استصحاب اماره است در مواردی استصحاب اصل عملی. باید ریخت موضوع رو نگاه کنید. اینجور نیست که بگید امارتون او اصلون بگو ببینم یکی رو انتخاب کن. نه به خلاصه حرفام این بود اونایی که تشریح داشتی که مکرر گفتم کجا استصحاب اماره است؟ اون جایی که در عرف و خلا شک بالفعل براشون نیست. اگرم شکی باشه از صرف مضی زمان. زمان گذشته خبر نداره. ولی لم یحدث امر یشککه. این میشه استصحاب اماره است. هرچی شما رفتید یه مغازه چیزی گرفتید. خب فردا میرید دوباره هم نون اونجا میگیرید. بگم آخه از کجا میگی دیشب این مغازه خراب نشده کار بریش عوض نشده؟ اصلا به شک نمیفتی چون فقط موضعی زمان بوده دیروز شده امروز هفته پیش شده این هفته. خب میریم سراغ همون مغازه. این استصحاب هم اقلایی هم اماره است. استصحاباتی که لم یحدث امر یشکک این که این اماره است محرزه. اصل محرزه هم نیست اماره است. اما یه نوع استصحاب اصل محرزه به همون بیانی که صحبت شده بود که فرمودن که معروف هم همینه اونجا کجاست؟ حدث امرون شکک موقن بودید شما. بله من یقین داشتم در گذشته اما الان یه چیزی شد که شک کردم واقعه یا نیست. یه جوری شده که شک کردم. اینجا شک یه شک مستقر اقلایی است. واقعا شک دارم اما اقلا میگن که لاتن خود یقین به شک شر فرموده. عده از علما حسابی هم ارشاد گرفتن لایم بقی لکه ارشاد گرفتن. یعنی قرار نیست که وقتی چیزی یقین داشتی وقتی شک اومد ول کنی. امضا علی یقینک حتی که یلحقک یقین آخر. تا یقین نیامده اون یقین قبلی اون ضوابطی که جری عملی که بر طبقش داشتی برو جلو. تو مباحثه استصحاب همینجا بذارم به تفصیل عرض کردم که اصلا اساس استصحاب اینه، استصحابی که اصله. یعنی شما یه یقین داشتی، یه لازمش جری عملی بود، یقینت رفته، خب بره، چرا جری عملیت بره؟ جری عملیت را بر طبق یقین سابق ادامه بده تا یه یقین بیاد جاش، ولی نظر به هم میخوره، سنگ رو سنگ بند نمیشه که تا یه حدث امرون شکککک وایسی. نه بابا، همونی که میدونستی جری عملی را ادامه بده ولو حالت نفسانی یقین نیست. خب اگه این حرف درست باشه که حالا که ما استصحاب دو جور داریم، استصحابی که امار است، استصحابی که اصل عملیه، یعنی یه جوری شده مکلف به شک افتاده ولی برای اینکه نظام به هم نخوره تا یقین او متزلزل شد دست دست نگذاره وایسه، میگن جری عملی داشته باش بر طبق یقین سابق خودتان. در ما نهنفی این تقسیم بندی استصحاب خیلی نافه. ما علاماتی داریم اماره هست، درست؟ اما همین اماره ها و اون موضوع ثبوتی گاهی با اون استصحابی که اماره است، اون استصحاب اماره از اینا اقواست که حالا بعد توضیح و موارد خصوصیش عرض میکنم میریم چلو. خب این پیشمانه ای نداره، یعنی در جاهای مختلف، در افراد مختلف، در خصوصیات شما میگید این بچه الان مثلا چند سالشه؟ 8 سالشه. خب 8 سالهایی را میبینید، میبینید الان اگه بخوام استصحاب عدم بلوغش کنم اصله، یعنی این بچه میاد بهش، میاد که بالغ باشه، میاد که عاقل باشه، به اون تعبیرات که تو روایت میاد بهش، به شک میفتم ولی نه اصل هنوز نمیتونم دست بردارم سری، اینکه هر روز صبح پاشدم شک کردم این بچه خارج شد یا نشد از سفر، اینا چه حرفیه؟ ادامه بده. اما خلاصه حال بچه طوریه که من را به شک میندازه، به فرمایشیشون هنوز قشنگ نشده اما چیه؟ اما خلاصه به شکم قشنگ این باطل مثلا لحیه و سیبیل برای او نشده، اما طوری هم هست به شک میفتم. حدث امرون یو شک کنی فی بقاء صغره، درست شد؟ اینجا استصحاب میکنیم، اما استصحابی که اصل عملیه، یعنی حدث امرون یو شک کنم، اما یه سبیه که این چی نشده، الان هم هر کس میام میبینه دش، میبینه رشد جسمانیش عقلانیش همه چیز طوری بوده، 8 ساله 9 ساله است، اما احدی از عرف و قلا شک نمی کنن که این هنوز داخل در مرد و زن و نشده، هم میبیننش همش احدی شک نمی کنن. اینجا مستصحبن صغر او را چه استصحابی؟
شکی نیست.
بله ولی موضوع زمان شده، یعنی شما طوریست که خلاصه داره هر روز برو میگذره. لای لم یحدث امرون یشک کن ناظر، درست؟ اما خلاصه سنش داره به میره جلو، یعنی شما در حال شک مستقر قرار نمیگیرید که اقلا بگم بنا بگذار، محتاج بناگذاری نیستی، اما اینجور هم نیست که هر روزی میگذره میتونی قسم بخورید. بله؟
قد
نداریم، قد نداریم، اما هر روزم که میره قرار نه شک بکنیم. چرا لم یحدث امر؟
این اماره با امارات دیگه تعارض میکنه، این نوع اماره که شما.
بله بله، همینا میخوام الان ببینید.
نه من مثال میخوام، مثلا میخوام بگم علاماتی داریم که اماره هستن اما استصحابی که اماره است از این امارات گاهی اوقات
اقواس. بله اصلا من همینا
این مثالی که دارید برای این نشه، من اماره نیست
طبق روایتی که میگه 8 سال که حالا میخونیم. امام علیه السلام فهمده اذا بلغ ثمان سنین همه چیز برش واجب میشه. من میخوام عرض کنم روایت ثمان در چنین فضایی که عرف این شخصا میبینن مستصحب اماری هن، نه مستصحب اصلی، اون روایت مال اینجا نیست. اینجا استصحاب میگه به این روایت عمل نکن، چرا؟ چون روایت 8 سال مال جایست که شما استصحاب شما اصل عملی شده باشه. اگه به اصل عملی مستصحبی، روایت سمان میگه خب مانند نگاه کن که حالا من تو کافی ببینید حضرت میفهم مانند نگاه کن. خیلی جالبه دام تو میگن 8 سالشه 10 سال، میگن نگاه کن ببین کارش عقلانیت داره یا نداره. چه روایت مفصل تو نگاه کن کارش رو ببین عقلانیت اگه داره درسته بالغه. الان بخونم یه بار چه بزنیم بره بعد بره بعد چون من میخوام اون مبادیه بله؟ اگر مقصود من بازتر بشه سخت نمیشه بلکه آزمیتر میشه.
این مطلب خیلی خوب بود ولی این استثناء اماریه چرا قلب دادید بر اون اماریه سن 8 سال؟
ببینید من الان نخواستم همه موارد قلب بدم یا ندم، من دارم این عناصری را که نقش ایفا میکنن تو فضای بحث حکمی و موضوع دارم عرض میکنم. حالا یه جا اما رواست یکی نیست، من ایناشو نخواستم الان حکم مطلق بدم، که من فقط دارم اون عناصری که تو فضای بحث ما بعدا نیاز داریم بهش، استصحابی که اماره است، اماره ای که از سنخ امارات کاشفه خلافه اون استصحابه، استصحابی که اصل عملیه، اینا عناصر دخیلن. حالا شما باید نگاه کنید من اصلا من آبود خصوصیاتی گذاشتم برای بعد. اینم پس یه نکته که آیا صحیحه که بگیم استصحاب دو جوره یا نه؟
پنجمیش.
خب مرحله بعد ششمیش این است که بسیاری از احکام شرعی موضوع آمده اما حکم میتونه بالفعل نباشه، به یه معنای رایجی که حالا بعدن توضیح میدم چند جور فعلیه، و باز گسترده تر، خیلی گسترده تر، بسیاری از احکام دایره موضوعات شد موضوع آمده اما حکم منجز نشده. یعنی بسیاری موارد از حکم شرعی بالفعله اما منجز نیست. 5-6 مورد حالا من اینا یاد داشت کردم عرضم میکنم. مرحوم آقای آملی که دیروز گفتم بیایم برگردی به حرفشون، ایشون مسیر را که طی کردن اول تمرینیت را که اصلا امن نباشه گذاشتن کنار، به عالم ملاک صفر فهمیدن نمیشه، دو ملاک باشه ملاک غیر لزومی که سبب امر ندبی بشه، ولذا وقتی بالغ شد دو تا امر داریم، این هم فهمیدن نمیشه که عرض کنم اینا خیلی گام های خوبی بود، امر ندبی هم رفت کنار با ملاک غیر، رسیدن کجا؟ گام سوم فهمیدن ملاک لزومی اصلی هست، تو این ملاک با لزومیتش امرم هست فقط بالفعل نیست، اینا فرمودن دیگه، فهمیدن حق اینه که بالفعل نیست. تو اون جلد نمیدونم اول به کجا به تنجزم گفتن، اول ما باید ببینیم این فعلیت و تنجز فرقش چیه و چرا فعلیت نیست یا تنجز نیست. اولا دوم این که وقتی یه چیزی میگید شما مصلحت لزومی داره ولی ام بالفعل نیست، مصلحت لزومیه مال طبیعی مکلف و طبیعی متعلقه یا نه مصلحت لزومیه مال مصداقه. یعنی وقتی شما میگید متعلق امر طبیعته بعد میگید انشاء ام دائر مدار چیه، مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد فرد یا مصالح و مفاسد خود متعلق، این نکته بسیار مهمه، ولذا در انتقال از طبیعت به فرد خیلی کار داریم. من در یک کلمه از ما میگم روش تحمل کنیم. شارع در تقنین در اوامر خودش اکثر طرق را میره، ولذا وقتی میخواد یک کاری را تعریف بفرماد ماهیت مختره را امر بهش بکنه، الان کار نداره با فرد، اصلا با فرد کار نداره، طبیعی متعلق عمل را که متعلق تکلیف با طبیعی مکلف، طبیعی مکلف یعنی چی؟ یعنی الان زن مرد چه؟ الان در این فضا با مکلف کار خود کار. وقتی میگن نماز ظهر هرگز به ذهن کسی نمیاد که نماز ظهر برای کی؟ مسافر یا حاضر؟ بچه یا بزرگ؟ زن یا مرد؟ نمیدونم ماه مبارک یا سایر تقسیماتی کرد؟ اصلا نماز ظهر طبیعی عمل من ای فاعل مصلحت داره نسبت به خود مصالح مترتبه بر نفس و طبیعه، دیگه اینطوریه. وقتی میخواد بلفل بشه این داریم میریم سراغ مکلفی که فرده، فردی از اون طبیعی مکلف، و میخواد ایجاد کنه فردی را از اون متعلق که متعلق او طبیعت بود نه فرد، ولی مکلف میخواد فرد را ایجاد کنه. اینجاست که دو چیز بسیار مهم مطرح میشه که مربوطه به فعلیت تنجزه، یکی شرایط یکی موانع. یعنی در مقام انشاء شارع که اکثر طرق را میرفت حکیمانه نبود، که الان در این که میخوام بگیم نماز کار خوبیست یا نیست، مصلحت داره یا نداره، بگیم این طبیعت نسبت به کی مصلحت داره یا نداره. این طبیعت به حساب طبیعی خودش، آثاری که مترتب است بر نماز من حیث و یه صلاح برای نوع انسان کار نداریم، فعلا فردا که کار نداریم باش که. پس ما در مقام تعلق هم به طبیعت یه احکام یه ضوابطی داریم، تو فضای طبیعت هم داره دور میزن. وقتی میخواد بیاد فردی از او را ایجاد کنه، الان دو تا مرحله بسیار مهم دارن نقش ایفا میکنن. یکی توفر شروط، شروط فرد، نه شروط انشائی متعلقان که اینا بعد جدا میکنه، شروط خود فرد، و یکی موانع خود فرد. گاهی موانع مانع است در انشاء، گاهی شروط شروع است در انشاء، که وقتی چار اکثر و طرق را انتخاب میکرد اونجا میدید نیازه که من در موضوع انشاء ثبوتی که متعلقش طبیعته فلان امر را شرط قرار دارم، فلان امر را مانع قرار دارم. بسیار خوب. اما بسیاری از موارد که بعدا میبینید اینجور نی، در مقام انشاء که متعلق امر طبیعیه اصلا نیاز نیست به شروط فرد. شروط و موانع فرد طبق ضوابط مقام امتثال بعدن تعیین می‌فرما خودش، بعدن می‌فرما، اصلا اونجا نیاز نیست. می‌فرماد که وقتی می‌خوای امتثال کنی، وقتی حالا نوبت فرد است و فرد مکلف و فرد متعلق می‌خوای ایجادش کنی، این مانعش این شرطش. میگه نماز ظهر واجبه، بسیار خوب. حالا میگیم اگر مکلف ما حائضه یا جنوبه، میگه نه 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 نه، فرد اگه ایجاد کنی کار حرامه. آخه نماز صبح نماز ظهر واجب، میگه واجبه پس چطور من بخونم حرامه؟ میگه منافاتی نداره. وقتی ما میگفتیم نماز ظهر واجب کار داشتیم با نفس عمل صلات ظهر، اما وقتی میاد جنوب فرد مکلف میخواد فردی از اون طبیعت فریضه را که نماز ظهر ایجاد کنه، میگیم الان این فرد متصفه است حرامه، نمیتونی انجام بدی. چه منافاتی هست بینیش؟ در مقام انشاء وجوب برای نماز جو کار نداشتیم بگیم که انشأت الوجوب لصلات الظهر الا اذا کان جنبا فاحرمت له، اصلا اون نیست، اصلا نیازی به اون نیست. اینجا حرمت جنب که نماز ظهر بخونه حرمت مال فرده، این فرد نماز ظهر الان محرمه، و این محرم ولو طبیعی صلات ظهر طبیعی فریضه است، منافاتی نداره با هم دیگه. خب اگر این شد که حالا وقت بقیه ششم به انشالله عرض میکنم، ما در یه فضایی هستیم، یه موضوع داریم، یک موضوع که اون بلوغه که هنوز توضیح بیشترش باید عرض کنم، یکی هم اجراع این موضوع داریم و احرازش که شارع قرار داده، استصحاب داره نقش ایفا میکنه در اینجا نقش اصلی. بعدا وقتی این موضوع اومد، مواردیست که وقتی موضوع میاد برای فرد این مکلف و فرد اعمالی که از او صادر میشه، حکم هایی داریم برای فرد که منافاتی با اون خطابات اصلی شارع مطلقات نداره، مطلقات متعلقش طبیعته. احکامی که اینجا الان برای سبی و سایر چیزا به موارد خاصه میگیم احکام فرده. ها فقط بله، فقط من فعلیت تنجزه باید خیلی باز این کارش داریم، فعلیت تدریجیه، یک برخلاف رایج که میگن دفعیه، فعلیت تدریجیه. تنجز برخلاف اونی که تنجز باز یه مرحله میگیرن دفعی یا میاد یا نمیاد، اینجور نی، تنجز شؤون مختلفی داره، عرضی و طولی. حالا همش هم مثالاش ان شاء الله عرض میکنم اگه زنده بودی. شنبه
ببخشید الان اگه باب این مسئله باز بشه، شنبه باب بشه باز بس شریعت پیش میاد. ما بگیم که فعلیت شما بیاید
سر سوزن ربطی به اون بحث نداره، اندازه سر سوزن. ببینید اون حرفا یه فضای دیگریه. اینایی که من دارم عرض میکنم اون چیزیست که ما داریم منابعی را که در دست ما داریم استظهار عرفه میکنیم و اون ضوابط و تضییقاتی که تو کلاس فقه آمده، خب کلاس غیر از اون داریم بررسی چی میکنیم فقه. و الا اگر اون باشه که پس کل فقه این همه فقها کتاب نوشتن بگید مصداق روشن قبض است، میگه این کار کسی میتونه بکنه که هزاران کتاب فقه نوشته شده، فقهای گام بحث فقه را بردن جلو ولی بی خود که کتاب نمیشتن میونا مصداق واضح قبض و بس بشه چه رفتی در بود؟ اون یه فضایی نه، این اصلا رفتی الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.